اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه و استادان شیخ، سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. این آیه که آیه 75 سوره بقره است تا آیه 82 بیان برخی از خصوصیات یهوده. علامه فرموده که از سیاق و خاصتاً ما فی ذیل الآیات، این سیاق نشون میده که ان الیهود عند الکفار، خاصتاً الکفار المدینه، لقرب دارهم منهم کانو یعرفون قبل البعثه، یعرفون قبل البعثه ظهیرا لرسول الله. قبل از اینکه پیامبر مبعوث بشه این یهودی ها یاران پیامبر به حساب می اومدن، یعنی اینا از قبل آمده بودن اینجا، شناسایی کرده بودن که پیامبر آخرالزمان در این منطقه ظهور میکنه و خودشونو یاران پیامبر آخرالزمان معرفی میکردن. و اندهم علم الدین و الکتاب و لذالک کان الرجا فی ایمانهم اکثر من غیرهم. لذا به قول اصطلاح امروز بچه حزب الله اون زمان اینا بودن، یهودیا بودن دیگه، یعنی یهودیا بودن و کفار اونا مثلا ضد انقلابای اون زمان بودن، اینا بچه حزب الله بودن و آماده برای ظهور بودن. حتی مثلا اهالی مدینه رو مسخره میکردن، میگفتن ما یاران پیامبر آخرالزمانیم، شما مثلا کافرید، بت پرستید. و کان المتوقع ان یؤمنوا بهی افواجن، اصلا توقعی بود که اینا وقتی که پیغمبر آخرالزمان میاد همه با هم ایمان بیارن. فیتعیدوا بذالک و یظهر نوره و ینتشر دعوته. اما لما هاجر النبی الی المدینه و کان من امره ما کان تبدل الرجا قنوتا. وقتی پیغمبر رو مدینه مهاجرت کردین امید به یأس تبدیل شد. به همین خاطر آیه اینجوری فرموده افت تطمعون ان یؤمنوا لکم، شما طمع دارید هنوز، آیا طمع دارید که اینا به شما ایمان بیارن؟ پس معلومه که یه طمعی، یعنی یک انتظاری خلاصه از قبل وجود داشته که میگفتن خب حتما اینا دیگه ایمان میارن دیگه. اینا جای عبرت داره ها، چون رسول خدا فرموده که شما تابق و نعل بندن مثل یهودی ها خواهید شد، هر سوراخی که اینا پا گذاشتن شما پا میذارید. لذا اینا این که من میگم شوخی نیست که یه موقع اون رسول آخرالزمان بیاد، درست اونایی که قراره بهش ایمان بیارن بشن دشمنش، اونایی که اینا خیال میکنن دشمنشن بشن یارانش، خیلی وقت بعد میشه. ولی ذالکه یقول، یعنی یه موقع حضرت میاد همین اروپایی ها که ما تو فلانشون میکنیم اینا بشن جز یاران حضرت، بعد ما خودمون بشیم جز دشمنانش. یعنی این آیه الان این مطلبو داره میگه، انسان باید از این ترس داشته باشه. لذالک خدای تعالی فرمودی که افت تطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا شما طمع دارید که به شما ایمان بیارن؟ طمع نداشته باشید، ایمان نمیارن. وقت چرا حالا ایمان نمیارن؟ چه خصوصیتی توشون ظهور کرد که با وجود اینکه اینا حزب الله اون زمان بودن و آماده ظهورای اون زمان بودن و عجل علی ظهور میکردن نسبت به پیغمبر خدا ولی ایمان نیاوردن؟ چون بحث ملاک دیگه، خب ما الان اینجوری هستیم، ما میگیم عجل علی ظهورک، اگه ما چجوری بشیم میشیم مثل اونا. فرمود که وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، این بود مشکلشون که کلام خدا رو میشنیدن اما تحریف میکردن حقایق رو. من بعد ما عقلو و هم یعلمون، از روی علم تحریف میکردن حقایق. مستاقش هر کس که این کارو بکنه، قرآن ترازوه، قرآن که مستاق نمیده که، قرآن ترازو به دست شما میده. ببین شما وقتی که میری در بازار یه ترازو میخری که اون همه اشیاء رو که وزن نمیکنه بده دستت، که ترازو رو میده دستت شما خودت برو وزن کن، حالا این چند کیلو، اون یکی چند کیلو، اینا که دیگه نمیره همه رو وزن کنه که، اصل تو وسیله توزین رو میده به دست شما. لذا قرآن میزانه. حالا میفرماید که یعنی ان کتمان الحقائق و تحریف الکلام من شیمهم، اصلا خلق و خوشون این بود که حقایق رو تحریف کنن، این خصوصیت یهودی هست، هنوز هم همینطوریه. چون اینایی که هستن اینا بازمانده اونان دیگه، هم انتقال دادن. فلا ينبغی ان یستبعد نکولهم اما قالو. پس عجیب نیست که آدم استبعاد یعنی آدم بعید بشموره که چطور میشه اینا به پیغمبری ما نیومدن. خیلی ساده است. افتطمعون ان یؤمنوا لکم. اینا خصوصیتشون اینه که اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. وقتی با مؤمنین ملاقات میکنن میگن ایمان آوردی. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. این جرم دیگه شونه که علامه فرماید که بل المراد بیان و موضعین آخرین من مواضع جرم. از این آیه دو تا خصوصیت دیگه شون معلوم میشه. یک، احدهما انهم ینافقون، این که اینا منافقن. منافق اونیه که ظاهرش با باطنش یکی نیست. الان مثلا این دیگه میگید منافقین، سازمان منافقین، دیگه اینا الان منافق نیستن. اینا اون اول انقلاب منافق بودن، الان دیگه منافق نیستن، الان معانده. دیگه نفاق که نه، رنگ صاف ایستادن در مقابل مثلا جمهوری اسلامی. خب این دیگه منافق. حالا البته ما که عادت کردیم به اینا میگیم سازمان منافقین، ولی اینا الان معاندین بعدشون بگی. منافق کیه؟ منافق اونی که در ظاهر، ببین در زمان رسول الله هم یه عده منافق بودن. در زمان رسول الله دو گروه منافق بودن. یه گروه منافقینی بودن که مثل همین مجاهدین، سازمان مجاهدین خلق، نه که ما بهشون میگیم منافقین، یعنی منافقینی بودن که دیگه دستشون تو نفاق رو شده بود. اینا رئیسشون عبدالله ابن ابی بود که خیلی پیامبر رو آزار دادن. خیلی از آیات قرآن هم راجع به خصوصیات ایناست. یه گروه دیگه بودن که این فرمایش علامه است، من از خودم نمیگم. یه گروه دیگه بودن که اینا خیلی منافق بودن. اینا اصلا اونایی نبودن که مثلا تو جنگ احد برگشتن و نمیدونم پیامبر اذیت آزار میکردن، اینا اونا نبودن. اینا بعضی از آیات بسیار خطرناک قرآن راجع به این گروه دومه. اینا به شدت نفاقشون پنهان بود و جریان نفاق اصلا اینا هدایت میکردن و اینا به شدت جو و متشنج میکردن، از زیر از رو هیچ ظاهری نداشتن، تا جایی که در اواخر عمر مبارک رسول خدا تصمیم به قتل پیغمبر گرفتن. اون جریان عقبه و ماجرای نقشه ترور پیغمبر خدا کار اینا بود. و از این عجیبتر این است که بعد از رحلت رسول خدا شما میبینید که جریان نفاق کاملا فروکش میکنه، دیگه شما هیچ اثری از جریان نفاق نمیبینید. میفرماید که اینا اولا منافقن، فیتظاهرون بالایمانه سونن لانفسهم من الایذای و طعن و قتل، برای اینکه محفوظ بمونن از آزار و اذیت و طعن و قتل ایمان اظهار ایمان میکردن. اما حالا مسئله اینجاست که اینجا خیلی مطلب عجیبیه. میفرماید که به دلیل توقل، توقل با غین، توقل یعنی فرو رفتن، به دلیل توقل در ماده خداوند را محکوم به خصوصیات مادی میپنداشتن. اینا چون مدت طولانی در نزد آل فرعون زندگی کرده بودن، یعنی چند صد سال در مصر زندگی کرده بودن و اونا مادیگرا بودن، اینا هم خلق و خوی مادی گرفته بودن، لذا خیلی جای تعجب نداره اگر انسان صورت مسئله رو تصور نکنه تعجب میکنه. ببین تعجب کجاست؟ تعجب اینجاست که اولا اینا سالیان سال در کنار موسی دارن آیات عجیب الهی رو میبینن. مثلا خون شدن آب نیل چیز عجیبی بود. فقط نه اینطوری نبود که رودخونه خون بشه، حتی این اهالی مصر پوست درخت ها رو میکندن، اینا رو میجویدن، آب پوست درخت رو دهنشون خون میشد. یعنی اینطوری نبود که فقط آب نیل خون بشه، هیچ آبی وجود نداشت، گیاه رو میجویدن، اون گیاه تو دهنشون خون میشد. بعد از شدت تشنگی به اینا میگفتن که شما آب بکنین تو دهنتون، بریزین تو دهن ما. تو دهن این بنی اسرائیلی آب بود، تو دهن اون خون بود. اون وقت این اونطوری که از تفاسیر برمیاد این ماجرا 40 سال طول کشیده، یعنی 40 سال موسی در مصر بوده. بعد از 40 اینجوری نبود مثلا امروز بیاد دیگه فرعون ایمان بیار نیاره بعد فردا عصاره بندازه و اجدها بشه و پس فردا یا علی و بنی اسرائیل برن. 40 سال طول کشیده این ماجرای ایمان نیاوردن و آیات متعددی که پشت سر هم اومده و خون شدن آب نیل، قورباغه و شپش و ملخ و این آیاتی که قرآن نقل میکنه. اون وقت اینا بعد از دیدن همه این آیات، حالا فرعون ابرقدرت زمان، با سپاهش دنبال اینا کردید. این آیه عجیب شگافته شدن دریا شگافته شده، کف پای اینا هم تر نشده، از دریا رد شدن. فرعون هم عرض به حضور شما که با سپاهش غرق شده، بعد بلافاصله رسیدن به یه قومی که دارن بت میپرستن. قرآن رو مطالعه کردین دیگه، میگه وقتی به این قوم رسیدن که اینا بت میپرستن، گفتن که یا موسی اجعل لنا اله کما لهم الهه، موسی یه خدای مثل اینا واسه ما درست کن. شما چه تحلیلی دارید از این ماجرا؟ یکیش اینه که اصلا بگی آدم عجب آدمایی بودن. حالا این یه تحلیل ماست که عصبانی میشیم عجب آدمایی، ولی واقعا وقتی که تحلیل میکنیم، تحلیل به این معنی که چرا اینجوری بود؟ چون قرآن کریم که قصه سرایی نمیکنه که، قرآن داره ملاک معرفی میکنه. ما خیال میکنیم که فقط اونا اینجوری هن. ما متأسفانه خودمون مشکل داریم، خیال میکنیم ما بر حقیم، همه باطلن. بعد هم میخونیم میگیم عجب آدمایی بودن بنی اسرائیل، عجب آدمی بودین قارون، عجب آدمی بودین فرعون. ولی واقعا وقتی تحلیل میکنیم میبینیم اولا قرآن قصه نمیگه، ملاک میگه. بعد متأسفانه همه ملاکات خودمون هست. یه نفر بگم من وقتی خطبه منافقین رو مطالعه میکنم میبینم همش در من هست، خطبه متقین رو مطالعه میکنم میبینم هیچ کدومش در من نیست. قرآن ملاک میگه. ملاک چیه؟ میگه آقا قارون ملاکش اینه، هر کسی بگه اوتی تو علا علم اندی، این قارونه، تموم شد. حالا شما اگه گفتی آقا ما 40 سال تو حوزه بودیم دود چراغ خوردیم، این قارونی شما، خونم همینو میگفت دیگه. اون میگفت اوتی تو علا علم اندی، پس شما قارونی. من که به تو خونم میگم همینی که من میگم، من فرعونم، چون ملاک فرعونه. فرعون بیوگرافیش قرآن معرفی میکنه، میگه فرعون اونی بود که میگفت ما اوریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم. هر کس بگه همینیه که من میگم، این فرعونه، ملاک فرعونه داره، منتها اون فرعون مصر بود، من فرعون خونمم. لذا قرآن میزانه، این کتاب هم اسمش المیزانه، چون قرآن میزانه، قرآن داره میزان معرفی میکنه برای سنجش حق. کسی نباید ناراحت بشه، من باید خودم بذارم تو این ترازو بسنجم. اگه من فرعونم، خب فرعونم دیگه. شما میگی آی رحیمی فرعون، میگه حالا دیگه به ما بی احترامی میکنی، چی یه درستش. اینجا میفهمید که الان ببین داره ملاک میده، یعنی داره یه گروهی رو معرفی میکنه که اینا منتظران ظهور بودن، ما منتظر ظهوریم. روایت میگن که از مساجد بر علیش قیام میکنن. این آقای بهجت فرمود، من سرچ کردم پیداش نکردم، ولی خودم به گوش خودم صدا سیما پخش کرد، من به گوش خودم شنیدم. ایشون فرمود که لولا سیف به یده لافتل فقها به قتله، اگه شمشیر دست امام زمان نباشه فقها به قتلشه به فتوا میدن. فقها گفته، نگفته طلبه ها و بچه حزب الله یا مثلا، فقها یعنی فقهای حوزه افتا فتوا به قتلش میدن. لولا سیف به یده، اگه قدرت تو دستش نباشه لافتل فقها به. همین داستانی که برای پیغمبر اتفاق افتاده، تاریخ تکرار میشه دیگه. حالا ملاک چیه؟ من الان میخوام خودم رو حفظ کنم، خودم رو حفظ کنم از اینکه من یه موقع اینجوری نشم، من طلبه نگم که مهدی آمریکایی ادامه باید کرده. ایشون میفهمد که دلیلش، حالا میخوام این ملاک رو بررسی کنیم که چی شد که اینا با این همه، آخه ما خیال میکنیم ما که هیچ آیه‌ای ندیدیم، که ما نه عصای موسی دیدیم نه خون شدن آب نیل دیدیم، بعد مثلا فکر میکنیم اگه یه آیه‌ای ببینیم دیگه حتما دیگه ما ایمان میاریم. قرآن کریم در بعضی از موارد که علامه مفسر اینا شرح کرده میگه آقا جان ایمان آوردن اصلا به این چیزا نیست. قرآن به صراحت میگه که اگه ملائکه هم نازل بشن شما ایمان نمیارید. آخه میگفتن که پیغمبر ما که با این قرآن که ایمان نمیاریم، یه کاری بکنید لااقل یه ملکی نازل بشه، یه کتابی از آسمون بیاد، اینا مضمون آیات قرآنه. بعد خدای تعالی میفهمد که شما با این چیزا ایمان نمیارید، ایمان از این جنس نیست، اصلا از یه جنس دیگه است. حالا مشکل کجاست؟ خب درد و الان شما گفتی ریشه شو بگو، چرا انسان اینطوری میشه؟ چرا انسان کارش به جایی میکشه که هرچی آیات ببینه ایمان نمیاره؟ ایشون فقط دیشش اینه که اینا توقل در ماده داشتن. یعنی چی؟ یعنی سالها با بنی اسرائیل، بنی اسرائیل در کنار آل فرعون زندگی میکردن، اونا مادیگرا بودن، اینا مادیگرا شده بودن. الان ما خودمونم مادیگراییم. چرا؟ برای اینکه ما از بچگی تشنمون شده آب خوردیم، تشنگی اون برطرف شد. گرسنمون هم شده غذا خوردیم، گرسنگی اون برطرف شد. درد داشتیم، دارو خوردیم، دردمون برطرف شده. حاجتی داشتیم، پول داشتیم، یا از باباناممون گرفتیم یا کار کردیم پول درآوردیم، با پول حاجتمون رو برآورده کردیم، مشکلمون برطرف شده. سوال داشتیم که مطالعه کردیم، سوالمون برطرف شد. خدا کجای این زندگیه؟ بعد تو پیچ و خم زندگی گیر میکنیم، همه مطالعاتمون باطل میشه. کلی ما مطالعات داریم، المیزان از حفظ کردیم، بعد میبینیم توی یه گرفتاری در زندگی هیچ کدوم از اینا که خوندیم کار نمیکنه. من یه موقع دجای صحبت میکردم، این همی الان دور برداشته بودم راجع به این آیه که انا لله و انا الیه راجعون. کسی که این آیه رو میخونه میگه من از اصل وجودم ملک خداست، چه برسه به توابع وجودم. این آدمی که اینو میگه این هیچ مصیبتی تکونش دیگه نمیده. بعد این ماشین خریده بودم 0 کیلومتر، اول ماشین 0 کیلومتر رو که خریده بودم، سر چهارا تو این خیابون شهرات تصادف کردم، این گلگیر ماشینم له شد. بعد اومده بودم پایین این گلگیر رو نگاه کردم گفتم انا لله و انا الیه راجعون، دیدم نه اون ماره مسجد از زهراست، اون منبر قبل از تصادف، موقع تصادف آیه کار نمیکنه. هی میگفتم انا لله و انا الیه راجعون، دیدم نه دلم آرامش پیدا نمیکنه، خیلی ناراحتم. گفتم بابا تو خودت ملک خدایی، چه برسه ماشین. دیدم نه نمیشه، اون حرف مال تو کتابه. لذا مشکل کجاست؟ مشکل این است که خدا تو صحنه زندگی وارد نشده. قرآن کریم از اول تا آخرش میگه خدا. متوجه شدم مطالعه کنه. به جان شما من یه قرائت نشنیدم که احساس معنویت ازش کنم. این همه قرائت هایی نمیدونم چی و فلان و بهمان، تمام قواعد تجویدم رعایت میکنم. ما مگه یه سوره بخونیم به ریش ما میخندن. ولی هیچ بوی از معنویت از این قرائت نمیاد. قرآن باید ازش بوی معنویت بیاد، قاری باید فهم معنا بکنه، پیام داشته باشه. یه شعری میخونه اونم میخونه، این خواننده پیام داره در خوندنش، یکی میخواد پیام ارسال کنه با خوندنشه، یکی فقط میخواد بخونه. یه مدعی هست که پیام داره مدعیش، یه مدعی هست که فقط میخواد بخونه، این فقط اشک بگیره. آقا اشک مگه دست توئه؟ مگه تو کافری که میخوای اشک بگیری؟ قرآن میگه هو الذی اسفک و خلاف این آیه، شما این آیه قرآن دیگه، کی گفت این روایت کجاست؟ ما این آیه قرآنه. هو الذی اضحک و ابکا، خداست که میخندونه، خداست که میگه. مدعا چیکار است؟ مدعا وظیفه نوکری خودشو داره. مدعا باید شعری بخونه که پیام داشته باشه. حالا حاشیه ما خیلی داریم، ببخشید، حاشیه‌مون از متن بیشتره. مسئله اینجاست که چرا اینا اینجوری شدن؟ میفرماید اینا توکل در ماده داشتن، مثل ما که ما خودمون هم توکل در ماده داریم. ما فقط میگیم اینا ما این دیگه. قرآن بیوگرافی ما رو به زبان بنی اسرائیل گفته، یعنی بنی اسرائیل رو معرفی کرده، گفته شما اینجورید دیگه. علامه در یکی از مواضع المیزان فرموده که مسلمانان صدر اسلام کفار قریش عین بنی اسرائیل بودن در همین خصوصیت توکل در ماده، فرو رفتن در ماده. انهم یریدون تعمیت الامر و ابهامه علی الله سبحانه العالم بسرهم و علانیتهم. اینا هم خیال میکردن که میخوان کار رو از چشم خدا پنهان کنه. مگه اینا عالم نبودن؟ مگه نمیدونستن که خدا به سر رو علن آگاهه؟ و ذالک ان العامه منهم، اولا عوامشون، هم اولو بساط النفس، آدمی بدون علم بودن، آدمی بسیط و ساده ای بودن. رب ما کانوا ینبسطون للمؤمنین فیحدثونهم ببعض ما فی کتبهم، لذا وقتی با مؤمنین میشستن از مطالبی که در کتابهاشون بود برای اینا سخن میگفتن. من بشارات نبی، از خصوصیات پیامبر، چون خصوصیات پیامبر عیناً در کتاب‌هاشون بود. قرآن میگه که میفرماید که یعرفونه کما یعرفون ابناءه، اونجوری که بچه‌هاشون رو میشناختن پیغمبر رو میشناختن. این طور صفات پیغمبر ریز به ریز در کتاب‌های اینا اومده بود. لذا عوامشون که نمیدونستن چی به چیه میمدن برای مسلمان‌ها میگفتن اینا، که این بیان این مطالب باعث تصدیق نبوت رسول الله میشد. کما یلوهم من لحن الخطاب فکان اولیاءهم ینهونهم، اون گردن کلفتاشون رو اساسشون اینا رو نهی میکردن. معللا بان ذلک مما فتح الله لهم، گفتن اینا اسرار الهیه، خدا اینا رو برای شما باز کرده. فلا ینبغی ان یفشا للمؤمنین، نباید اینا رو افشا کنی. و یحاجوهم به این درب بهم، فردا در مقابل خدا با شما مواجه میکنن. خیال کردن خدا مثلا یک موجودیه که متوجه نمیشه. شما ملاحظه فرما، میگفتن اگه اینا رو به اینا بگیم فردا در خدا با شما مواجه میکنه. که انهم لو لم یهاجوهم به این دربهم لم یطلع الا، که انه اگه اینا رو نمیگفتن خدا مطلع نبود. فلم یاخسون به ذالک و از لازم و ذالک ان الله انما یعلم و علانیت الامر دون سره. خیال میکردن خدا مثل ماست که فقط علانیه رو بفهمه، از سراغانیست. و هازا من الجهل به مکان، لذا خدای تعالی میفرماید الم یعلمو ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، نمیدونین که خدا سر و علن رو میدونه؟ باور کنین قرآن خودش میگه من ذکرم، شما فرض کن آدم صبح که از خواب بیدار شه با خودش بگه علم یعلم و ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلم، این خودی ذکر نیست، اینقدر آدم بگه تا به جانش بشینه. خدا سر و علن رو میدانه. علم یعلم و ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. آدم یک کلماتی از قرآن رو انتخاب کنه با خودش مزه مزه کنه، از ادعیه یک کلماتی انتخاب کنه با خودش مزه مزه کنه، بشینه یه گوشه با خودش یا بره زیر آسمون شب جمعه بگه الهی من لی غیرک، همین بسته بر دعای کن، یک کلمه زیر آسمون با خدا بگه خدای من لی غیرک، من جستش کسو ندارم، اگه کسی داره به ما معرفی کنه، من لی غیرک. فإن هذا النوع من العلم هو ما يتعلق بظاهر الامر دون باطنه انما هو العلم المنتهي الى الحس، اون علمی که فقط ظاهر رو میبینه باطن رو میبینه، علم حسی، علم من و شماست، ما با این چشمون که باطن رو نمیبینیم، شما که الان نیت منو نمیبینی که، البته شاید ببینی نمیدونم، با این چشم ولی نمیبینی، اگرم ببینی با اون چشم دیگر میبینی. که یفتقر الى بدن مادی مجهز به آلات مادیه، این بدن مادی که مجهز به آلات مادیه مقید به قیود زمان و مکانه، مولود لعلل اخرى مادیه ما هو کذالک مصنوع من العالم لا صانع العالم، این بدن مادیه که مصنوع نسبت صانع این عالم. و هازا ایزن من شواهد ما قدمناه آنفن، این هم از شواهد اینی که در فصلهای قبلی گفته شد که ان بنی اسرائیل لعزانهم به اصالت الماده، اینا چون اصالت مادی بودن ماده رو اصل میدونستن، یحکمون فی الله سبحانه و بمال الماده من الاحکام، به خدا احکام مادی بار میکردن. همین الان توراتشون رو بخونی ببینید چه چیزایی توش نوشته، هیچ کتابی برای گمراهی بشر بهتر از تورات نیست، باور بفرمایید، این حرف بعضی از علماست، این تورات فعلی ها نه تورات موسی، برای گمراه کردن بشر هیچ کتابی مفیدتر از تورات نیست. فکان و یزنون هم موجودن فعالن فی الماده، فهم کنه خدا فعالیت های مادی داره، مستعلیان قاهرن علی ولیکن به این ما تفعل و علتن مادی و تستعلی و تخر و علا معلول مادی، متا زورش خیلی زیاده. هازا امرو لا یختصو به الیهود بل هو شأن و کل من یزعنو به اصالت الماده منه، همه اینا که مادی هن همین تصوره. فلا یحکمون فی ساحت قدسهی سبحانه الا بما یعقلون من اوصاف المادیات، لذا در مورد خدا اوصاف مادی رو تصور دارن، اصلا خدا قابل تصور نیست، چرا؟ چون بی نهایت قابل تصور نیست، لذا ما هم همینطوریم، ما میگه غیر از اینیم، ما فکر میکنیم خدا مثلا خیلی دیگه مهربانه، اون خیلی ما مثلا چقدره؟ ما حالا میگیم یه میلیارد یه تریلیارد، ولی ما فقط تو زبان اون یه لغت رو میگیم، ما اصلا نمیدونیم میلیارد چقدره، کلمه میلیارد اصلا تو تصوری ازش ما نداریم، عددش رو میگیم ما ولی تصوری ازش نداریم، میگه اگه 1 میلیارد تومانو یه میلیارد تومان که به مفتم نمیارزه امروز، اگه این 1 میلیارد تومان رو بخواید بشموری 9 ماه میگن طول میکشه، این کارشناسای اسکناس و اینا میگن، لذا ما اصلا تصوری نداریم ازش که این عدد چقدر عدد بزرگیه، ما هم میگیم یه، بعد مثلا میگه خدا چقدر قدرت داره، تو ذهنمون اون خیلیه، ما مثلا 100,000 برابره این چیزایی که دیدیم، ما اصلا تصوری از علم بی نهایت و قدرت بی نهایت و رحمت بی نهایت و کرامت بی نهایت و لطف بی نهایت و غفران بی نهایت و شما اصلا بی نهایت اصلا تصوری ازش نداره. من الحیات و العلم و القدرت و الاختیار و الارادت و القضاء و الحکم و تدبیر الامر و ابرام القضاء الى غیر ذلک، این اصلا تصوری از این امور در مورد حق تعالی نیست. و هازا داء لا ینجا معه دوا، این دردیه که دوا نداره، این حسی بودن و مادی بودن، لذا دائما دستورات شرعی داره انسانو از حس جدا میکنه، از ماده جدا میکنه. و ما تغن الآیات و نذر عن قوم لا یعقلون، آیات و نذر برای قومی که تعقل نمی کنن ثمره نداره. حتی آل الامر الا انس تهزع بهم من لا مسکت له فی دینهم الحق ولا قدم له فی معارفهم الحق قائلا ان المسلمین یرون ان نبیهم ان الله خلق آدم علی صورته و هم معاشر امته یخلقون الله علی صورت آدم فهؤلاء یدور و امرون بین ان یثبتوا لربهم جمیع احکام الماده، تا جایی که خدا رو به صورت صورت فرض میکنن و جمیع احکام ماده رو همونطور که مشبهه از مسلمین مشبهه اینطوری هستن، او من یتلو تل و هم و من لم یعرف به تشبیه اولا یفهمو شیئن من اوصاف جماله فینفو الجمی به ارجای ها الاسلو، اصلا نمیتونن درک کنن صفات جمالی خدا رو. قائلا انما بین اوصافه من الالفاظ انما یقع علیه بالاشتراک لفظی فلقولنا انه موجود ثابت عالم قادر حی و آن لا نفهم. یعنی که ما میگیم خدا قادره، این اشتراک لفظیه. اشتراک لفظی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میگی شیر با دو تا معنا، شیر خوراکی، شیر آب. وقتی ما میگیم خدا قادره، اون قادری که پیش ماست نیست، یه قادر دیگه که ما اصلا نمیفهمیم. یعنی اصلا اون معنای قادریت خدا رو ما نمیفهمیم. اینجوری میگن یه گروه از مسلمین، اصلا ما نمیفهمیم خدا حیه یعنی چی، ما نمیفهمیم. بعدم حالا یک آدم جاهلی هم این مسئله میاد نظر میخواد بده، میگه امرالمومنین هم همینو فهمیده، فرموده کمال و توحیده هی نفی و صفاته. کمال توحید اینه که از خدا صفات رو نفی کنی. یعنی چی؟ یعنی بگی خدا قادر نیست. آقای بهادینی فرموده من 40 سال در این فکر کردم، 40 سال. ایشون فرموده من 40 سال در این نفی و صفات فکر کردم. نفی و صفات یعنی چی؟ خب این یک استاد فن میخواد، خریت فن میخواد تا این عبارت توضیح بده. استاد این فن علامه است، علامه میتونه شرح بده. روایات شرح میخواد، توضیح میخواد، روایت شناس میخواد، زبان شناس میخواد. آقا روایت میگه که خانه شیطان بیت عنکبوته، بفرمایید شما تفسیرش کن. خانه شیطان در خانه های شما بیت عنکبوت، عنکبوت تار میزنه، این خانه شیطانه، تفسیرش کن. خب این استاد فن میخواد، کسی میخواد که با روایات اهل بیت آشنا باشه، بدون اونا چی دارن میگن، مقصودشون از این عبارت چی. شیطان مغز کارش چیه؟ شیطان مغز کارش اینه که کاری که میکنه اینه، یکی از کارهای مهم شیطان اینه که خر رو رنگ میکنه، جای گوره خر با آدم میفروشه. گنجشک رو رنگ میکنه، جای بلبل با آدم میفروشه. این کار شیطانه دیگه، این تسویله. این یکی از کارهای مهم شیطانه. یعنی شیطان میاد یه کاری رو دست آدم میده که این کاره پوست داره، مغز نداره. لذا شیطان اصلا با کربلا رفتن، مکه رفتن، نماز جماعت خوندن اینا مخالفه. با قرائت قرآن، با حفظ قرآن، با تلاوت قرآن مخالفه. خوارج تلاوت قرآن میکردن که بیا ببین. با نماز جماعت و نماز جمعه مخالفه شیطان. معاویه هم نماز جمعه میخونه. خطبای نماز جمعه در زمان بنی امیه در صدر خطبه‌هاشون امیرالمومنین رو لعن میکردن. شیطان که با نماز جمعه مخالف نیست که. شیطان اصلا اصولا شیطان یه موجود عجیبه. حالا من حاشیه همش دارم. شیطان این خصوصیت عجیبش اینه که در وجود شیطان چیزی به نام ناامیدی نیست. لذا تا لحظه آخر ناامید نمیشه. این فرمایش جناب ملا صدر است. شیطان اصلا براش مهم نیست ما چی کار کنیم. شیطان فقط براش مهم اینه که ما رو اغوا کنیم. لذا اگه تو این عمل نتونست تو عمل بعدی میاد. لذا اینطوری نیست که مثلا الان اگه تو این عمل نتونست من اغوا کنه بگید بابا دست از سر این رحیمی ولش کن، کارش نمیشه. دو قدم بعدی دوباره وایساده. یعنی چی؟ یعنی اول میاد آدم میندازه تو وسواسی. اگه نتونست قدم بعدی میندازه تو وسواس در قرائت. نتونست میاد مخ آدمو پر باد میکنه. که یکی در این حوزه علمیه در تمام تاریخ شیعه پیدا شده، اونم منم که حسین رحیمی ام. این میندازه باد تو کله آدم. خلاصه همینطوری در اگه از این نجات پیدا کنه تو قدم بعدی میاد، تو قدم بعدی میاد، تو قدم بعدی میاد. اگه در شرور نتونه کار کنه از خیرات وارد میشه. قرآن میگه دیگه، میگه لآتینهم من شمائلهم و من ایمانهم. ایمانهم یعنی از سمت راست میاد، معنی نداره این حرف که. ایمان یعنی از جانب خیرات میاد. اون وقت روایت اینو تفسیر میکنه. روایت میگه 99 باب خیر رو بر روی تو باز میکنه تا در صدومی تو رو زمین بزنه. این کار شیطان. حالا شیطان چی کار میکنه؟ شیطان میاد عمل و پوستش رو باقی میذاره، مغزش رو خالی میکنه. لذا میبینی نماز جمعه هست، نماز جماعت هست، عصای پیغمبر خدا رو با اسکورت میارن، های های گریه میکنن، بعد فرزند رسول خدا و جانشین بر حقش رو میکشن. همینا که عصای رسول خدا رو میارن، این کار شیطانه دیگه. شیطان مغز رو در میاره، پوست رو باقی میذاره. منصور دوانیقی، منصور عصای پیغمبر خدا رو با اسکورت می آورد. گفتن این عصای خداست، رسول خدا. مردم جمع میشدن، های های گریه میکردن، تو سرشون میزدن. همین منصور امام زمان خودش رو به قتل رسوند. اون وقت شیطان کارش اینه که مغز رو میگیره، پوست رو نگه میداره. عنکبوت چیکار میکنه؟ عنکبوت وقتی مگس رو قدیدش میکنه، اون شیره داخلیشو میکشه، پوست مگس باقی میمونه. پوست مگس، مغز هیچی نداره. روایت میگه خانه شیطان در خانه های شما بیت عنکبوت. داره تشبیه میکنه عمل شیطان رو عمل عنکبوت. خب اینو کی میفهمه؟ شما برازم این میشه شرح این روایت. حالا کمال توحید چیه؟ نفی صفات. یعنی چی؟ یعنی بگیم خدا قادر نیست. قرآن سر تا سرش پر صفاته. میگه غفور رحیم، علی عظیم، والله الذی لا اله الا هو الملك القدوس. امیرالمومنین چی فرموده پس؟ نفی صفات یعنی چی؟ علامه فرموده نفی صفات یعنی نفی و محدودیت صفات. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگی قادر، قادر محدود تو ذهنته. خدا قادر محدود نیست. خدا قادر مطلق. شما وقتی میگی غفور، از غفور یه معنی محدود تو ذهنته. محدودشو بردار، غفور مطلق خداست. شما وقتی میگه علیم، از معنی علیم یه معنی محدود تو ذهنتونه. محدودشو بردار، علیم مطلق خداست. لذا تو روایت اینو شعر میده، میگه خدا قطر نداره. خیلی عجیبه این جمله، خدا قطر نداره. چیزی داری تو این دنیا که قطر نداشته باشه؟ شما اگه تصویر واقعی خورشید رو بذاری کنار تصویر واقعی زمین، زمین در مقابل خورشید مثل یه نقطه است. اون وقت در دنیای ما یه خورشیدهایی هست که خورشید در مقابل اونا مثل یه نقطه است. خورشیدهای دیگه‌ای هست که اون خورشیده که خورشید ما در مقابلش مثل یه نقطه است، در مقابل اون خورشید مثل یه نقطه است. شما ببین چه اجرامی تو این کهکشان در حال حرکته. ولی همه‌شون قطر دارن. کهکشان ها با همه عظمتشون قطر دارن. خدا میگه قطر نداره. منفیون انه الاختار، منفیون انه الاختار، یعنی خدا قطر نداره. چی قطر نداره؟ بی نهایت. خدا بی نهایته. لذا اینا نمیتونستن بفهمن، اینا مادی بودن، توقل فرو رفته در ماده بودن. همین آسمان و زمین رو میشناختن، همین خصوصیات مادی رو میشناختن. فکر میکردن بینایی یعنی این، شنوایی هم یعنی این. بعد میگفتن برای مؤمنین نقل نکنید اینا رو، فردا در مقابل خدا برای شما معاجه میکنن. انگار خدا نمیشنوه اینا رو. نه حالا همینه، قرآن کریم میگه ذالک مبلغهم من العلم. این در سطح فقط فکرشون کار میکنه، در عمق کار نمیکنه. این اصلا نمیتونن یه خدایی رو بشناسن که قرآن داره معرفی میکنه. نه این فهم، فهمی نیستش که شیطان خودش هم به این فهم راه نداره. قرآن کریم میفرماید و اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغ من العلم. یه علمی هست که دستیابی به اون علم از جنس مطالعه نیست. اون علم با خوندن و اینا دست نمیاد، شیطان هم بهش راه نداره. شیطان خودش راه نداره، چجوری اینا راه نمایی کنه؟ چیزی که خودش نداره که نمیتونه به اینا بده. که میفرماید که اینا وقتی که میگفتن که انه موجودون حیون ثابتون عالمون قادر، اینا میگفتن که نه، اینا یه معانیی که ما نمیفهمیم، پس باید به نفی ارجاع بدیم. فالمعنا یعنی که خدا معدوم نیست ولی نمیدونیم چیه. زائل نیست، جاهل نیست، ولی اینکه جاهل نیست یعنی چی نمیدونیم. یعنی چی عاجز نیست ولی اینکه عاجز نیست نمیدونیم. یعنی چی میت نیست. فاعتبروا یا اول الابصار فهذا بالاستلزام زعما منهم بانهم یؤمنون بما لا یدرون. وقتی میگم ما نمیفهمیم، بعد ایمان دارم بهش. به چیزی که نمیفهمی چه جوری ایمان داری؟ من خودم شنیدم آقای بهادینی فرمود، اینو خودم شنیدم، این نقل قول نیست. ایشون فرمود اگه خدا رو به ما نشون نداد ما باور نمیکردیم. عین حرف امیرالمومنین زده، فرموده لم اعبد ربن لم اره، من خدایی رو که ندیده باشم که نمیپرستم. همین حرف آقای بهادینی زده، ایشون فرمود که من خدا اگر به ما خدا رو نشون نمیدادم ما باور نمیکردیم خدا هست. ولا یعقله اعدان من الناس فقط کفت هم الدعوت الدینی معونت حاضر الاباطیل بالحق فحکم علل عامه. حالا حکم دین، دین چی کار میکنه برای ابطال این اباطیل؟ دین یه دستورالعمل برای عوام داره، یه دستورالعمل برای خواص. دستورالعملش برای عوام اینه فحکم علل عامه ان یحفظوا حقیقت القول و لب الحقیقه بین تشبیه و تنزیه. به عامه میگه که شما بین تشبیه و تنزیه حرکت کنید، نه مشبهه باشید که بگید خدا دست و چشم و گوش داره اونجوری که ما داریم که این میشه اهل تشبیه، نه اهل تعطیل باشید که بگید ما اصلا نمیفهمیم که خدا چی به چیه، ما این معانی رو در مورد حق تعالی ادراک نمی کنیم. ان الله بهشون دستور میده که بگن ان الله سبحانه شیئا لا کالاشیا، خدا شیء ولی مثل این اشیا نیست. و ان له علما لا کعلومنا، علم داره ولی علمش از جنس علم ما نیست. قدرتا لا کقدرتنا، حیاتا لا کحیات. این جمله که گفتم اشتباه بود، که گفتم قدرتش از جنس قدرت ما نیست، این جمله من غلط بود. قدرت داره ولی نه مثل قدرت ما، منتها کدومش مثل ماست، کدومش از جنس ما. جنس قدرت خدا همین جنس قدرت ماست، فقط فرق قدرت خدا و قدرت ما اینه که ما قدرتمون محدود و قدرتش نامحدوده. شما از قدرت محدودشو بردار میشه خدا، خدا قدرت نامحدوده، یعنی قدرت حق تعالی حد نداره، اصلا برای ما قابل تصور نیست، فکر کنیم دیوونه میشیم در نامحدود. شما تصور کن قدرت مطلقه، یعنی هیچ چیز این اطلاق خدا رو قید نمیزنه. این انبیا رو بیچاره کرده، برای خاطر انبیا به خاطر همین قدرت مطلقه زار میزدن. چرا؟ چون پیغمبر خدا به هیچ چی نمیتونه تکیه کنه، خدا قدرتش مطلقه است. اگه لحظه دیگه بخواد پیغمبر نباشه چی؟ چیزی از قیدش بزنه؟ حتی انبیا به اسمت خودشون اعتماد نداشتن، انبیا به احدی غیر از خدا اعتماد نداشتن. این است که شعیب میگفته من بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله، یعنی شعیب احتمال میداده که لحظه بعد بت پرست بشه. ولی اگه خدا رحم کنه لحظه بعد بله میگفته من بت پرست نمیشم، ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم الا ان یشاء الله. از این بالاتر فرمایش جناب اسماعیل، جناب اسماعیل وقتی ابراهیم بهش میگه انی ارا فی المنام انی اذبحک، من خواب دیدم میخوام سر تو ببرم، میگه یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی. این ان شاء الله چه جور جمله‌ایه؟ جمله معترضه است دیگه، درسته؟ جمله کامل چی بوده؟ ستجدنی من الصابرین. قبل از اینکه جمله رو تموم کنه میگه ستجدنی، نمیگه ستجدنی من الصابرین ان شاء الله. قبل از اینکه من الصابرین رو بگی، یعنی جمله رو تمام بکنه، میگه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، اگه خدا بخواد منو صابر می‌بینی. یعنی اسماعیل به خودش مراجعه میکنه، این که من میگم از خودم نیستا، علامه جملهشو شکافته، میگه اگه شما این جمله رو بررسی کنید، جمله یک انسانی که کاملا نفسش مطمئنه. آخه شوخی که نیست، ما نمیفهمیم چی به چیه. یه مثل ابراهیمی که با کسی شوخی نداره، ابراهیم اومده میگه من باید سرتو ببرم، یعنی تمام کار دستور الهیه. میگه یا ابت افعل ما تؤمر، خیلی آرام مثل اقیانوس که هیچ تلاطمی نداره، هر کاری پدر به تو دستور دادن انجام بده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ولی ان شاء الله وسط کلامش میگه، یعنی اگه خدا بخواد منو صابر میابی، یعنی من الان صابرم ولی معلوم نیست اون لحظه که چاغورو میخواد بذاره من صابر باشم. الا ان شاء الله. پیغمبر خدا میگه لا اله الا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابد، دیگه اصلا جا برای کسی نذاشتم، کسی خود گردن کلفتی بکنه. یه اوتی تو علا علمه که ای اوتی تو علا علمه، برو بس دنبال کارت، برو فرو تو زمین، اوتی تو علا علمه. و علل خاصه ان یتدبرو، به خواص میفرماید که تدبر کنن در آیات الهی و یتفقهو فی دینه، در دین تفقه داشته باشن. فقط قال سبحانهو هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون این نمایت ذکر اولو الالباب، یه ده صاحب لبن، صاحب مغزن. ول خاصه کما لا یساون العام فی درجات المعرفه، یساون العام فی درجات المعرفه کذالک لا یساون هم فی تکالیف. خواص در تکلیف مثل عوام نیستن، چون فهمشون مثل فهم عوام نیست. فهذا هو تعلیم دینی و نازل فی حقهم لو انهم کانوا یأخذون به. بعد میفرماید که و منهم امیون، بعضی امیان. من اینقدر ناراحت میشم میگن امیان بی سواد، امی که بی سواد نیست، معنیش که میگه پیغمبر بی سواد و جد آبادت بی سواده، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، پیغمبر خدا امی یعنی درس نخوانده، بی سواد. امی از ام میاد، یعنی این مادرش بهش علاقه داره نمیذاره بره مکتب، امیه. مادر به خاطر علاقه نه بچه نه نمیشه دیگه، خرابترش کردی. چون مادر بهش علاقه داره اجازه مکتب رفتن نمیده، این بی سواد باقی میمونه. امی یعنی درس نخوانده، لذا منهم امیون. حالا راجع به اینا هم نداره بگیم بی سواد، اما پیامبر امی یعنی پیامبر درس نخوانده. و و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. یه چیزی عرض کنم، حاشیه به درد نخور. من یه چیزی خودم فهمیدم، بعد دیدم امیرالمومنین فرموده اینو خودم فهمیدم، هنر کردم. من یه چیزی فهمیدم، اون که فهمیدم اینه که این اهل بیت اسمت و طهارت مثل یک انسانی هستن که در تمام طول تاریخ با همه مردم زندگی کردن. لذا وقتی پای سخنان اینا میشینی، کلمات اینا تجربه یک تاریخ بشره و اگر کسی به این تجربه یاد عمل کنه راحته. بعد دیدم امیرالمومنین خودش اینو فرموده که به امام حسن علیه السلام در نامه امام حسن فرموده که پسرم، من جوری در تاریخ گذشتگان تعامل کردم که انا از اول تا آخر با اینا همراه بودم. لذا آنچه که من به تو میگم حالا با بیان من دیگه حاصل تاریخ بشریت. حالا من یه داستان کوچیکش رو بگم که میگم من از کجا فهمیدم. یه روایتی هست میگه استر پنهان کن ذهابک و ذهبک و مذهبک، رفت و آمد تو، پول تو و مذهب تو. اون پول و مذهب ما فهمیده بودم یعنی چی، این رفت و آمد نفهمیده بودم که چرا آدم باید رفت و آمدش رو پنهان کنه. بعد یه شب می‌خواستم فردا صبحش برم قم، حالا رفته بودیم یه جایی مثلا یه استخری رفته بودیم با این دوستان مرسی مطهری و استخرم تموم شده بود و همینطوری داشتیم می‌رفتیم بیرون، گفتم آقا من فردا می‌خوام فردا برم قم. دیدم یکی هم گفت آقا میشه ما با شما بیایم؟ گفتم خب بیا، ماشین ما که خالیه، میریم با هم دیگه. کی میای؟ گفت ساعت 6 و نیم صبح سر مثلا خیابون پیروزی. آقا اومدیم خونه، حالا ساعت 11 شب، گفتیم که آره ما فردا که دیگه می‌خوام بریم قم. این خانواده ما گفت خب پس پدر مادر منم ببر. گفتم بابا من یه آدم نکره‌ای هم دارم با خودم میبرم، حالا اینا اذیت میشن اونم اذیت میشه. ایشون هم گفت که آخه حالا چرا به ما نگفتی که چی شکراب شد میونه ما. خلاصه دلخور شدیم از هم دیگه و فردا صبح ما رو افتادیم بریم سمت قم ساعت 6 و نیم. حالا یه خوردم تاخیر شد و بنزین، عجله داشتم که اونو سوار کنم، بعد موبایلمو جا گذاشتم رفتم پمپ بنزین، برگشتم در سر عجله دیگه. خلاصه با اعصاب خورد و اینا که الان این بچه اونجا داره یخ میزنه، اینم اس ام اس داده حاج آقا من نمیام فردا مباحثه دارم. خب اینو دیروز گفتی. گفتم تو هر وقت به روایات عمل نکردی یه ضربه خوردی. استر ذهابک، رفت آمده تو بپوشو، چیکار داری میگی من میخوام برم قم؟ بعد میگه که آره 2,000,000 تومان دارم نمیدونم چیکار کنم. میگه حالا بده این 2,000,000 فعلا به من، تو اینو گرفته برده دیگه هم نمیاره پس بده. اینم استر ذهابک، استر زهابک، آقا رفت آمد تو بپوشان، چیکار داریم اعلامیه پخش میکنیم تو روزنامه شهری فردا من میخوام برم قم؟ آقا این چه تناسبی داره از استخر بیرون اومدن چه ربطی داره که بگم من میخوام برم قم؟ یعنی شما ببین یک حرفی از دهان انسان بیرون میاد چقدر توابع سوء داره. آقای بهادینی فهمیده بود اگر انسان توابع حرف زدن نمیدونست اصلا حرف نمیزد. بعد لقمان گفته ان کان کلامو که فزه فسکوتو که من ذهب، اگه حرفت نقره هم هست سکوتت طلاست. یعنی اگه حرف حسابی هم داری بزنی سکوت بهتر از حرف حسابی. آقای بهادینی فرموده، ما هنوز نفهمیدیم، فرموده که این حرف خیلی حرف عمیقیه. حالا مقصود این که روایات اینها مثل انسانهایی که همه تاریخ بشریت رو رفتن و برگشتن، اینجا میفرماید که اینا امیون. حالا این امیه اون وقت شما روایت رسول خدا رو ببینید به کی امیه. ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما چقدر در مورد زندگی پیامبر که اسوه ماست مطالعه کردیم، انقدر کتاب نمیدونم شیخ چوپق علی شاه و چی و خسته و سوخته و نمیدونم زغال شده و از این چیزا رو خوندیم، اونم کتابی که یه مش آدم جاهل نوشتن که خیلیش مضر به حال جامعه است. این کتاب سنن النبی رو چند بار من خودم که نخوندم چی بگم، من که خودم عالم بی عملم که مگه پیغمبر اسوه نیست؟ آقای طباطبایی، آقای قاضی، به اشاره آقای قاضی سنن النبی رو نوشته و نقل کردن که به تمام روایاتش عمل کرد. اینو حاج آقا امجد گفت، بارها من از ایشون شنیدم چون ایشون در زمانی بود که همه علمای بزرگو دیده. ایشون گفت آنچه که ما تو کتاب‌ها راجع به سیره پیغمبر خونده بودیم همه‌شو در ایشون می‌دیدیم. و ما پیغمبر رو که ندیده بودیم ولی تو کتابا یه سری چیزا رو خونده بودیم، یه سری چیزا رو از علما شنیده بودیم راجع به سیره پیغمبر. میگفت آقای طباطبایی راه رفتنش، نشستنش، حرف زدنش، خندیدنش، همه خصوصیات شبیه پیغمبر خدا بود. میگفت ما هیچ کس رو دیگه ندیدیم اینجوری. حالا این مربوط به ما نیستا، پیغمبر خدا در تمام عمرش تکیه نزد. میگفتن ایشون تا آخر عمر تکیه نزده بود. یه در مجالس ایشون میگفت در سر درس تا آخرام تکیه نمیزد، فقط یه بار میگفت تکیه زد، اونم یک جمله از امیرالمومنین خون از حال رفت. نهج البلاغه داشت میخوند، این بزرگان شاگرداش هم بودن، رسید به این جمله لیسه غیره. میگه اینو کتاب بست، اینجور تکیه زد، اصلا رفت توی عوالم دیگه. میگه مدت طولانی تو همین حالت بود، اینا همه مبهوت بودن. بعد به حال که اومد به این بزرگانی که بودن گفت این همه کلمات بزرگان رو دیدین، کتاب ها رو زیر رو کردین، همچین کلمه دیدین لیسه غیره، این لیسه تامه است. ابن مالک بی خودی میگه فتح ازاله، میگه در فتح او لیسه و زاله دائما گفی و نقص فی فتح لیسه زاله دائما گفی، فتح او لیسه و زاله دائما ناقصن، بی خوده لیسه تامه داریم، لیسه غیره. این هم مثالش. بعد وقت لیسه غیره میگن خبر محذوفه، خود تو کانه تامه هم بگو خبر محذوفه دیگه. لیسه غیره، غیر خدا نیست. این جمله امیرالمومنین لیسه غیره. من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، یه عدهشون امی هست از این یهودی ها، اینا که درس نخونده. امی کسی که درس نخونده، ولا یکتب منصوبون الالعم لان اطوفت الام و شفقتها کانت تمنعها، چون مهربانی مادر به قول آقا بچه ننه، مهربانی مادر اجازه نمیده که این به مکتب بره. فکان یکفی به تربیت الام، یعنی فقط تربیتی که مادر کرده از اون جنس از تربیت، از امیه. امانی هم که جمع امنیه است، یعنی اکاذیب. یعنی که محصل معنی این آیه این است که المعنا انهم بین من یقرأ الکتاب و یکتبه فیحرفه و بین من لا یقرأ، یه عده‌شون که اهل قرائت و مطالعه و تحریفن، اهل این کارن، یه عده هم که فقط یه سلسله اکاذیبی رو بلدن از دینشون. فویل للذین یکتبون، وای بر اون گروه اول. الویل هو الهلکت و العذاب و شدید و الحزن و الخزی و الهوان، این معنی ویل، یعنی هلاکت، عذاب شدید، غم و خاری و هوان و هر چیزی که انسان ازش حذر میکنه، این میشه ویل. وای بر اون. ویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اونایی که دین و منحرف کردن. سخت ترین تهدید مال این گروهه. در سوره آل عمران یه تعبیری هست که هیچ جای قرآن اینا تعبیر نیست، شدیدترین تهدید قرآن اینه. ببینید، موقع من یه خلافی میکنم، شما به من میفرمایی که این خلافو بکنی با مثلا با من طرفی، اما یه موقع میگی که آقا این خلافو اگه بکنی با حاج آقا مقدس طرفی ها، یعنی دیگه حاج آقا رئیس اینجاست، این خلاف خیلی بزرگه با حاج آقا، که چقدر آدمو عذاب میکنه. یه موقع میگی که اگه، یه موقع میگی اگه این خلافو بکنی با قاضی و دادگاه طرفی، اما میگم اگه این خلافو بکنی با رئیس قوه قضاییه طرفی. یعنی رئیس قوه قضاییه میگه آقا هر کی این خلافو بکنه با من طرفه. این یعنی چی؟ یعنی انقدر این خلاف در جامعه خلاف بزرگیه که دیگه این با رئیس قوه قضاییه طرفه. خدای تعالی در دو جا پشت سر هم فرموده و یحذرکم الله نفسه، هر کس این خلافو بکنه با من طرفه. اون کدوم خلافه؟ تحریف دین. مثلا علامه فرموده این از اشد تأکیداته، دو بارم پشت سر هم گفته با من طرفه، از من بترسیدا با من طرفی، یحذرکم الله نفسه. اینجا میفرماید ویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته. حالا نتیجه خطا چیه؟ اینم عرض کنیم تمام. سیئه خطرناک نیست. چی خطرناکه؟ احاطه سیئه خطرناکه. یعنی اونی که خطرناکه این نیست که اگر انسان یک چچرونی بکنه این خطرناک نیست، اما این خطرناکه که پا بذاره توی سرازیری، اون وقت قدم دوم دیگه در اختیار خودش نباشه. لذا یه معصیت انسانو بدبخت نمی‌کنه، اما یه معصیت ممکنه پشت سر خودش یه معصیت دیگه بیاره، بعد این پشت سر خودش یکی دیگه بیاره، پشت سرش یکی دیگه بیاد، حلقات به هم دیگه وصل بشه، بره تای جهنم. این خطرناک. لذا قرآن کریم می‌فرماید که ثم عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات، عاقبت معصیت تکذیب آیات خداست. اینجا میفهمد بلا من کسب از سیعتن، کسی که یه سیعی رو کسب میکنه این تا اینجا خطرناک نیست، اما و احاطت بهی خطیعتهو، خطیعه احاطش میکنه. یعنی چی؟ الخطیعتو هی الحالت الحاصله للنفس. انسان وقتی خطا میکنه یه حالتی در نفسش ایجاد میشه، حالت سوء از کسب سیئه. ولذالک اتا به احاطت الخطیعه بعد از ذکر کسب الخطیعه. لذا قرآن کریم فهمد کسب سیئه و احاطه خطیعه، یعنی اول سیئه رو کسب میکنه، مثل اینکه میگه یه آتیشی روشن کردیم بعد یه دفعه شعله بر شد، احاطه کرد بر همه ابنیه. احاطه خطیه موجب میشه که ان یکون الانسان المحاط مقطوع الطریق الی النجات. این انسان که خطیه محاط بشه مقطوع الطریق به نجات باشه. که ان الهدایت لاحاطه الخطیه به لا تجد الی سبیلا. که ان احاطه خطیه بهش اجازه راه پیدا کردن نمیده، مثل اینکه خونه همش آتیش گرفته نمیدونه از کدوم در باید بره. خب در حالت سالم بودن مناس که شما از در به آرامش میری بیرون، اگه آتیش همینجا رو آتی کنه دیگه قرایی باره خروج باقی نمیمونه که. فهو من اصحاب النار مخلدن فیها ولو کان فی قلبه شیء من الایمان بالفعل او کان معه بعض ما لا یتفع الحق من الاخلاق والملکات. اگر در وجودش چیزی از آثار ایمان باشه یا اخلاق و ملکات، مثل انصاف، خضوع در مقابل حق یا مشابه اینها، لکانت الهدایت و السعاده ممکنه ان نفوذ الی، ممکنه که سعادت در وجودش نفوذ کنه اگر این باشه. فاحاطه الحق، حالا خطیه که احاطه پیدا میکنه، فا احاطت الحق خطیعته لا تتحقق الا به شرک. اونی که خطیه رو محاط بر وجود انسان میکنه شرکه. قال تعالی ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا همه گناهان رو میامرزه الا یک گناه، اون گناه شرک. البته این آیه با اون آیه که میگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا منافات نداره ها. اینجا که میگه همه گناهان رو میامرزه بلا شرک و بدون توبه است، اونی که میگه نه لا یغفر الذنوب جمیعا با توبه شرک هم میامرزه. کسی از شرک توبه کنه خدا نمیامرزه. فاحاطه الحق احاطه خطیه تحقق پیدا نمیکنه مگر به شرک. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من جهت اخرى الا بالکفر و تکذیب الآیات. از جهت دیگه با کفر و تکذیب آیات خطیه احاطه پیدا میکنه. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اصلا نجاتی راه نجاتی نیست. پس کسب سیئه و احاطه خطیئه کلمه جامعه خلوده. خلود از اینجا به وجود میاد. ولو سایر گناهان خلود ایجاد نمیکنه. علامه فرمود که وعلم ان هاتین الآیتین قریبت المعنا. این میخواد ملاک سعادت رو بیان کنه. این دوتا آیه معناشون قریب به این آیه است. ان الذین آمنوا والذین هادوا والسابئین، قبلا بحث کردیم. انما الفرق ان الآیتین انی قوله بلا من کسب سیئه فی مقام بیان ان الملاک فی السعادت انما هو حقیقت الایمان والعمل دون الدعاوی. این آیه در بیان این است که ملاک سعادت حقیقت ایمان، نه دعوی ایمان. دعوی ایمان کسی رو نجات نمیده، اسم شیعه کسی رو نجات نمیده، لفظ یا حسین کسی رو نجات نمیده، لفظ یا علی کسی رو نجات نمیده. بله اگه گفت یا علی پشت سرش صفات امیرالمومنین در وجودش تحقق پیدا کرد، این نجات میده. ملاک در سعادت حقیقت ایمان و عمل صالح، نه دعاوی. ول آیتان المتقدمتان، امام صادق فرموده اینو. امام صادق به شعر تمسک کرده، فرموده این شعر عرب حضرت به این شعر تمسک کرده که تأصل اله و انت تظهر حبه. تو میگی من خدا رو دوست دارم معصیت میکنی. تأصل اله و انت تظهر حبه. ان الذين امنوا في مقام بيان ان الملاك فيها هو حقيقه الايمان والعمل الصالح. این آیه میخواد بگه حقیقت ایمان و عمل، نه دعوی، چون یهودی ها اهل دعوی ایمان بودن. اون آیه میخواست بگه که نام به درد نمیخوره، حقیقت ایمان و عمل صالح، نه تسمیه به اسما. این که من اسم خودم بذارم شیعه که شیعه نمیشم. امام حسین رو کی کشته؟ شیعیان عراق کشتنش یا سنیای عراق؟ شیعیان عراق بودن دیگه، اهالی کوفه شیعیان امیرالمومنین بودن. اهالی شام که امام حسین رو نکشتن، سپاهی که نه از شام نیومد، نه از بصره سپاهی اومد، نه از شام سپاهی اومد. اهالی کوفه که شیعیان امیرالمومنین بودن که دعوت کرده بودن امام حسین، اینا حضرت و شهادت رسول. و شما ببین تعجب رو ببین، بعضیشون قربتن الالله سنگ میزدن، همشون جایزه مایزه اینا نبوده، قربتن الالله سنگ میزدن. خیلی عجیبه بشر کارش به کجا میکشه، قربتن الالله بیاد امام حسین رو بکشه، برای بودن قتل حسین به سیف جده. چقدر انحراف میشه ایجاد بشه در یک جامعه دینی که بیان امام حسین رو قربتن الالله به شهادت برسونه، قربتن الالله سنگ بزنه. نگفتن که وقتی حضرت فرمود که چرا شما اینطوری میکنی، مگه من حلالی رو حرام کردم، مگه حرامی رو حلال کردم؟ نگفتن به خاطر جایزه یزید، گفتن بغزن لعبیک، خاطر بغض پدرت ما اومدیم اینجا. کار بشر به کجا میرسه؟ پدرش مگه چه کارتون کرده بود؟ لینکه نیمه شب کوله بار گذاشته بود رو دوشش، در خونه تک تک شما رو زده بود، بغزن این عبیک. لا اله الا الله. یکی دوتا روایت هم در انتهای این بحث بیان فرموده دیگه، که از روایت تطبیق تفسیر دیگه نیست. فرموده این که آیه فرمود بلا من کسب سیئتا و احادت به خطیئته، مصداقش کسی که ولایت امیرالمومنین رو انکار کنه. اذا جهدوا ولایت امیرالمومنین فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یکی از مصادیق اینه. در جای دیگه هم فرموده که پیامبر فرمود قد عد سبحانه الولایه حسنتن فی قول لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا و من یقترف حسنتن نجد له فیها حسنا و یمکن ان یکون من التفسیر لمسیجی و فی صورت المائده ان العمل بما یقتضیه التوحید انما نسب الى علیین. عمل اگه میخواییم پیدا کنیم که بگیم این عمل عمل توحیدیه، این عمل امیرالمومنینه، لانه اول فاتح من هذه الامه لهذا الباب فانتظر، میگه منتظر باش تا شرحشو در سوره مائده بدی. این تا سر بحث بعدی که در مورد باز همین آقایان بنی اسرائیل. اللهم صل علی محمد و آل محمد.